آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بزرگ و توانا. شنوندگان عزیز برنامه اسلام و آزادی، شما سروران گرامی را به یکی دیگر از سلسله برنامه‌های اسلام و آزادی به گردانندگی من سید مصطفی سعیدی، رئیس بورد مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، خوش آمدید میگیم. در این برنامه یک تن از استادان ورجاوند کشور که در کنار سمت استادی وکیل مدافع هم بودن، استاد محمد ناصر بیدل با خود داریم. جناب استاد، شما را خوش آمدید میگیم و در این بحث ما در رابطه به آزادی های اجتماعی صحبت های خواهیم داشت. جناب استاد، شما را به برنامه اسلام آزادی خوش آمدید میگیم. این برنامه به صورت سلسله وار هفته وار از امواج رادیو آنلاین رای ابریشم نشر میشه و شنوندای ما جامعه فکری و جامعه دانشگاهی و نسل جوان و سایر شنوندها میباشه. جناب استاد، به عنوان نخستین پرسش، تعریف شما در یک جامعه اسلامی از آزادی و اجتماعی چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا خدمت ممز سلام خدمت شما تقدیم میکنم و خدمت شنوندگان عزیز شما. ببینین، اسلام عزیز که آمد از ابتدا یک باری را از دوش بشریت آمد که برداره و آزادی های هم که در اسلام هست تحت یک سلسله چارچوب هست که آمد تمام آزادی های بدون قید شرط که در جوامع بشری قبلا وجود داشت و یا هم برعکس از او قیوداتی که وجود داشت، اینا را آمد اسلام عزیز تحت یک چارچوب به نام شریعت وضع کرد و همه آزادی ها را تحت یک قانونمندی در آورد که هر حرکت انسانی، هر حرکت اجتماعی و فعلی تحت یک چارچوب وجود داشته باشد که به نام نظام، و نظام هست که یک جامعه بشری را نظم می بخشه.
درست. سپاس جناب استاد. بعضا چنین مطرح میشه که اسلام یا نظام اسلامی محدودیت های بدون قید و شرط را یا محدودیت های زیاد را برای آزادی های اجتماعی وضع میکنه. از اون جمله میتونیم در رابطه به کار زنان، تحصیل طبقه اوناس و محدودیت های فکری حتی اشاره کنیم. آیا چنین چیز میتونه مبنا داشته باشه در نظام اسلامی یا برداشت ها و تفسیر ها و تعویل های امروزه از طرف علاقات صورت میگیره و او را نسبت میتن به نظام اسلامی؟
تشکر از سوال شما. ببینین، همیشه در طول تاریخ، در طول سلسله زمان که میگذره، از اسلام برداشت های شده که ماهیت اسلام را درست متاسفانه برداشت درست از این نشده، یا رفتن به طرف افراد یا به طرف تفرید، و اسلام عزیز را به شکل آنچه که قرآن سنت بیان کرده متاسفانه درست برداشت نکردن. اسلام آزادی قائل هست به بشریت و افراد، ولی تحت یک چارچوبه که تا زمانی که آزادی از او باعث صدمه رساندن یا ضرر رساندن به دیگر نشه، به او اساس زمانی که آزادی تا زمانی هست که باعث ایجاد ضرر به کسدگی نشه. و به خانم ها و طبقه اوناس هم که میگن که قیودات وضع کرده، ببینیم که اول زمینه سازی میکنه که زمینه یک جامعه اسلامی بر از اونا مساعد باشه، بعدن اینا برن به طرف درس و تحصیل و کار. و به مو اساس هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مبعوث شد، اونا میگن انما بعثت معلما، وقتی که معلم آمد، اینا تنها به مردها نیست، و خطاب قرآن در آیات کلام الله که یا ایها الذین آمنو تماما زن و مرد مسلمان را در بر میگیره، به شکل انحصار نیست. ولی یکی که میگن که زنها مقید هستن، نه، یک سلسله شروط را برشان وضع کرده به خاطر حفظ حراست هست آبرو و عزت و مقاصد پنجگانه ای را که شریعت اسلامی هدف پنجگانه مقاصد شرعی پنج مقصد هست که حفظ آبرو، حفظ دین، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ جان هست. اینا را آمده اصلا بعد از این که امی احکام را در جامعه بشری تطبیق کرد، زمین اساس بر از این میشه که زن باید باز بره بعدا دنبال تعلیم، تحصیل و کارهای اجتماعی که مسئولیتی که مطابق اون چارچوب برشان وضع کرده.
سپاس از لابلای صحبت شما جناب استاد. چنین برداشت کردیم که در قدم نخست نظام اسلامی باید شرایط مهیا بسازه، بعد باز با یکی از حقوق اساسی شهروندان یا اتباع یک جامعه یا یک کشور که حق تحصیل است و حق کار است به او پرداخته شود. آیا به نظر شما در نظام‌های پیشین در افغانستان چنین شرایط مهیا نبود که حالا ما منتظر باشیم که چنین به اصطلاح مدینه فاضله یا وضعیت ایدال پیش بیاید، بعد باز اجازه داده شود برای زنان برای کار و برای دختران برای تحصیل؟ تأکید ما به خاطر حق تحصیل به این است که هر روزی که نسل جوان ما از درس باز میمانن، از دانشگاه و از مکتب باز میمانن، از ادامه تحصیل باز میمانن، جبران کردن از این بسیار خطرناک است و بسیار مشکل است. آیا چنین شرایط قبلا وجود نداشت؟
ببینیم جامعه ما یک جامعه سنتی است، یک جامعه سنتی است. متاسفانه امی دوری ما از منهج قرآن و سنت باعث از این شده که بیخبری از دین بر ما پیش آمده، و بیخبری از دین باعث از این شده که هر دولت که آمد با هر ایدئولوژی، با هر فکر که بودن، اونا به یک بارگی هم سیاست خود را، مثلا نظام های جمهوری که آمدن، نظام های دموکراسی غرب را با یک بارگی آمدن در جامعه سنتی، و زنی که اونا از حقوق خود، از شرایط را که اسلام برش حقوق را که وضع کرده بود یا برش حق داده بود بیخبر بود، با یک بارگی همو تفکرات و حقوق غربی را که آوردن، اینا اصلا هست خود نا بیخبر دنبال را و نو حقوق شدن که غرب برشان قائل هست. بناهن این خودش یک وشزرگیر در جامعه به بارها آورد، و این حالت که فعلا که در جامعه آمد و کاملا یک حالت بود که اصلا قابل پذیرش بر نظام اسلامی نبود. نظام اسلامی ما از طرف دیگر هم ما ایده میپذیریم که هر روز که میگذرد، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در نقصان هست مسلمان که دو روز به یک منوال سپری شود، و این واقعا که یک شرایط سختی است که نباید از دروس خود بعد دور بانن یا از حق تحصیل خود. ولی باز ما هم یک قاعده داریم، قاعده اخف شرعین، در دو حالت که جلب منافع و دفع مضره میاد پیش. در این حالت باید اول دفع مضره شود بعدا جلب منافع. جلب منافع که تحصیل و تعلیم و حق درس خواندن و سایر حقوق هست، اینا جلب منافع است. ولی دفع مضره که همو حالات و همو برهم خوردگی و همو یک گسیختگی از هم گسیختگی که بود قبلا، و اونا دفع مضره که در قدم اول باید زمینه ساز از او حالت شد که یک جامعه اسلامی، یک اخلاق اسلامی روی کار بیاید که بعدن همو شرایط زمینه ساز شوند. اینا باز برن به تحصیل خود، به فکر آرام، به اندیشه آرام، به خاطر آرام. فامیل ها به اطمینان کامل میتونن که باز دنبال درس و تحصیل و تعلیم برن، و امیدوار هستیم که این زمینه هر چی زودتر مساعد شد.
تشکر جناب استاد. اگر کم یک قدم فراتر از افغانستان به کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه نظر بندازیم، در اونجا ما شاهد آزادی های بیش از حد اجتماعی برای شهروندانشان هستیم. اگر نظام های اسلامی یا جمهوری اسلامی است یا نظام های حتی نظامی یا توتالیتر است، ما میبینیم که هیچگاه جلو آزادی اجتماعی به ویژه دو حق یا دو آزادی که آزادی کار و آزادی تحصیل است سلب نشده. نظر شما چی است؟ چی گونه مقایسه میکنین حداقل این دو سه کشور همسایه را با افغانستان؟
ببین، ما یکی مصدر داریم که نظام اسلامی میگیم و یکی هم نمونه. ما نمیتونیم گفته که مثلا فلانی کشور یا ایران یا پاکستان یا کشورهای همسایه ما که جمهوری اسلامی هست فعلا با وجود که میگن ما اسلامی هستیم ولی این حقوق را بر اونا گفتن. ما اگر اسلام را میپذیریم میگیم اسلامی، ما یعنی واقعیت اسلام را باید معیار قرار بدیم، نه مملکت ها و کشورهای اینهان و همسایه ها. به او حساس وقتی که ما میگیم که جامعه اسلامی اونم معیار قرآن سنت برش تعیین کرده، ما او بر ما معیار است نه ای افراد. اونا اگر میگن ما اسلامی هستیم، خیر، هر کس میگن، ولی معیار بر ما و اونا نیست. ما مثلا خود را با اونا مقایسه کرده نمیتونیم. وقتی که خود از اسلام داد میزنیم، معیار ما او دو منبعه است نه ای افراد و کشورهای خاص که ما اونا را مثال و نمونه خود قرار بدیم.
جناب استاد، در صدر اسلام هم اگر مطالعه میکنیم سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم و تاریخ اسلام و از زمان واسط پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما میبینیم که در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابی کرام، ما زنان مبارز را، زنان را که محدث بودن، زنان را که راوی حدیث بودن، و زیادتر ما مثلا حدیث شریف از روایت هایش از حضرت عایشه صدیقه میبینیم، و در کنار از او خود بیبی خدیجه الکبرا تجارت میکردن و این شامل کار بودن، حتی در غزوات و در جهاد اشتراک میکردن. این مقایسه چگونه است؟ امروز آیا شرایط فرق کرده یا تعبیر یا تفسیر و تعویل از احکام و حدیث، احکام قرآن عظیمشان و حدیث متفاوت ساختن؟
ببینین، زمانی که دوره صحابه بود، یک دوره بود که اونا را هم میتون معیار قرار داد، چون قرآن اونا را ایمانشان ایمان معیاری قرار داده، و معلم همی رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت نظارت مستقیم رسول الله صلی الله علیه وسلم او جامعه بود. بناهن امو جامعه ایره که ما میار قرار میتیم، اونمو جامعه از در هو زمان میشه که به خاطر آرام صحابه درس میخوندن، تحصیل میکردن. دم خود مکتب نبوی که مسجد نبوی بود، خانم ها هر کدامش نزد امهات المومنین که هر کدام از او یک مکتب بود به خاطر دانش آموزی بخش طبقه هوناس ما. ولی یک موضوع دیگر هم ما باید به تصحیح از صحبت های شما که اکثریت متاسفانه در جامعه وقتی که میان یک طبقه از خانم ها شعار اینهان میتن و میگن که بیبی خدیجه چطور. خدیجه قبل از بعثت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجارت داشت که اون هم سرمایه از خودش بود، ولی توسط افراد تجارت رو پیش می‌برد. ادعای ثابت نشده خود بی خدیجه رفته باشه مستقیما به تجارت زده باشه و هم چطور چنان. حتی همی پیامبر صلی الله علیه و آله که معرفی شدن، که از پیامبر صلی الله علیه و آله خواسته بود که بیا من حیث نماینده مد ای سفر تجاری برو. یعنی پول خودت، سرمایه خودت به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بود که تو من حیث نماینده ما برو خرید و فروش رو انجام بده و تجارت رو پیش ببر. بنام ما مثال زدن نمیتونیم که فلانی تجارت کرده و فلانی تجارت نکرده. حتی حضرت عایشه صدیقه رضوان الله تعالی علیها میگه در زمان حضرت عثمان صاحب زنها که در اسلام انسان خانم خود را از یک جای منع کرده نمیتونه که او مسجد است. در همون زمان میگه ای مسلمان ها اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم میبود در امی زمان شما را خانم ها را از مسجد منع میکرد، در حالی که در از مسجد منع کرده نمیتونه. ببینین یعنی اون معیاری که دور پیغمبر بود تا دور خلیفه سوم دو قدر که رسید که گفتن که اگر رسول الله میبود شما را منع میکرد. آیا تغییر امروز را که در جامعه اسلامی است مقیاس کرده میتونیم با دوری خود رسول الله صلی الله علیه وسلم که وجود داشت؟ هرگز، چون چیزی نمیتونیم. به خاطر در او اختلاف کمی که صاحب ام المؤمنین عایشه صدیقه اوتر یک چیز میگه، پس در این حالت واقعا مشکل ساز هست. در این فعلا
تشکر جناب استاد. بعضی از شنونده و کسایی که تعقیب میکنن برنامه ما را در صفحات اجتماعی سوال کردن که آیا ما اسلام و آزادی را با هم میتونیم داشته باشیم؟ یعنی اسلام آزادی را به رسمیت میشناسه؟
بله، اسلام خودش آزادی هست، ولی آزادی تحت یک چارچوبه که امون چارچوبه را، چون اسلام خودش یک برنامه تمام عیاری است که از طرف خالق بشریت برای بشریت فرستاده شده. هرگاه زندگی انسان تحت همین چارچوب بود، خود از او تمام حقوقی که زمه از او آزادی هم یکی از بخشایش هست سنجیده شده میتونه به پیش ببره. ولی اگر آزادی، چون فکر هر انسان تا دیگر فرق میکنه، معیار یک از آزادی از آزادی یک چیز است و معیار همو ذهنیت‌های سلیقوی هر انسان با دیگر فرق میکنه، هر کس یک برداشت خاص خود را داره از آزادی. تا زمانی که تحت امی چتر قانونمندی که از طرف خالق بشریت نازل نشده، اگر آزادی را از این چوکات باز بکشیم، چون برداشت ها متفاوت است، از آزادی کاملا به یک راه انحراف میرن. آزادی تحت امی چارچوب که شریعت هست، اسلام میپذیرش، اتنا اختلاف با اون نداره.
از صحبت شما جناب استاد تو برداشت میشه که حالا مجموعه کشورهای اسلامی باید یک راهکار را برای تنظیم آزادی های بشری در شرایط کنونی در روشنی احکام و آموزهای دین مبین اسلام و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم تنظیم بکنن. فعلا که ما در این شرایط و در این صده 21 زندگی میکنیم و در حوزه اجتهاد هم متاسفانه از نزدیک به 100 یا کمتر مسدود است و تعطیل است. چگونه میتونن، پیشنهاد شما چی است یا نظر شما چی است که در این راستا کار شود؟
ببینین برادر عزیز، یکی خو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که میگه تا آخرین رمق حیات این کره خاکی در اجتهاد مسدود نمیشه. اجتهاد درش باز هست، ولی شرایط از متاسفانه فعلا وجود نداره. همون قسم یک عالم نداریم که در سطح اجتهاد رسیده باشه یا داشته باشه که نصوص استخراج کنه. و خود اجتهاد هم بس یک قسم است که مجتهد الحال است، مجتهد فی المذهب است، مجتهد مستقل است. هرگاه زمینه سازش باشه و همون تو یک شخص ظهور کنه دارای ملبس به علوم اسلامی که خودش مجتهد الحال باشه، در اجتهاد برایشان باز هست و کشورهای اسلامی هم باید زمینه سازی را کنن که تمام اقشار جامعه در پرتو نصوص شرعی بتونن با آزادی های فکری و اجتماعی و بشری خود مطابق اون چارچوب شریعت اسلامی بتونن زندگی خود را به پیش ببرن.
در صورت که چنین شرایط یا چنین افراد با اون ویژگی ها وجود نداره، مثلا تکلیف افراد بشر در جامعه اسلامی چی میشه؟ منتظر باشن که چنین افراد نخبه یا خبری که ویژگی های یک مجتهد داره پوره کنه، ظهور کنن تا او وقت تمام دروازه به اصطلاح آزادی هایی را که امروز سوال مطرح میشه تعطیل داشته باشیم، یا کدام تجویز دیگه است؟
ببینین، هدف من از این نبود که ما میگیم مجتهد الحال باید یک کسی بیایه که کاملا صاحب یک مذهب و این آزادی ها رو برشان بگویه. مطلب ما، مقصد ما از مجتهد الحال یعنی صاحب مذهب گفتن، ولی در سطوح پایین یا این بخشای آزادی فکری و آزادی اجتماعی بیان کردن و حقوق شهروندی مسلمان ها، ای از کنفرانس های اسلامی، از علمای هستند که اینا بیاین حقوقشان در برتر نصوص بیان کنن و ای کار نیست که نیاز به مجتهد الحال داشته باشه که منتظر ما بر از او باشیم. کشورهای اسلامی اکثرت مثل مصر، مثل اینا دارن، دارالفتوا دارن، مجتمع های علما اسلامی دارن، انجمن های علوم اسلامی دارن که اونا تمام آزادی ها و فقه های بزرگوار هستن که تمام شروط کاری، شروط تحصیلی، شروط فعالیت های اجتماعی، فعالیت های فکری و تمام حقوقی که نیاز هست بر جامعه بیان کردن تحت چارچوب شریعت، اونا را اصلا مشکل نداره. او کار نیست که نیاز برازی داشته باشه منتظر مجتهد الحال باشه.
سپاس. سوال دیگه استاد تو مطرح میشه که ما در نظام قبلی که حدود 5 ماه پیش سقوط کرد، نظام جمهوریت، بر مبنای قانون اساسی نوین افغانستان که در تصویت و در تدوین از قانون اساسی علمای افغانستان، مجاهدین و روشنفکرا، کسایی که در بیرون از افغانستان درس خوانده بودند در داخل و علمای دین اینا حضور داشتن و مبنای قانون اساسی افغانستان شریعت تعریف شده بود، آیا کدام مشکل وجود داشت؟ چرا که ما در نظام قبلی هم شورای علما داشتیم، علما آزادی هایی رو داشتن، نقد میکردن نظام، رسانه ها بود یک سره. حالا میشه که تمام آنچه که در گذشته بود پولش مردود یا به اصطلاح منفی بشماریم یا چطور؟
نخیر، فعالیت ها و دستاورد هایی که در نظام قبلی هم داشتیم میتوان با تصحیح از او، از موارد نیک خوب و پسندیده از او استفاده کنیم. یکی ای که ما که شورای علما داشتیم و چنین چنان داشتیم، این یک بخش هست، ولی من قسمی قبلا گفتم معیار بر ما دیگه کس هست، افراد نیست. افراد زیاد علمایی داشتیم داریم که متاسفانه فتوایشان به اساس جلب منافع صادر میشد و میشه. بر ما افراد معیار نیست، جز مصدر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است و قرآن سنت هست، اونا معیار هست بر ما. ما وقتی که میخواهیم که یک جامعه را بسازیم، بر ما افراد نمیتونه الگو بوده باشد، جز ای که منبع اساسی که همون قرآن سنت است و افعال و اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم. بنابراین در قوانین قبلی خود ما هم موارد خوب داشتیم، موارد نیک داشتیم. اما قانون اساسی که شما گفتین هم حتی در نصوص خودش بدتر در تضاد بود. در یک جای میگفت که دین مقدس اسلام هست و تایید قانون مخالف شریعت اسلامی در افغانستان بوده نمیتونست. باز پس در دیگه جای میامد می قانون اعلام جهانی حقوق بشر را میپذیریم و یا قانون بیمه را پذیرفته بود یا قانون بانکداری پذیرفته بود، خودش کاملا تضاد بود. ولی به او اساس قانون موضوعی ادغام نمیتونه مکمل بوده باشد، چون ساخته و پرداخته دست بشر هست و در هر سطوحی که باشه باز هم ساخته بشر نواقص خود را میداشته باشد.
سپاس جناب استاد گرامی. شنوندگان عزیز برنامه اسلام و آزادی، ادامه این بحث را با جناب استاد در هفته آینده با شما در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. موفق و معید باشید.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.